بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به میوه هاست و بیان خواص میوه ها و منافعش، منافع میوه ها و خواص میوه ها و اهمیتش، بیان اهمیتش. انار بود، اول انار است و سیب است و بعد هم رسیدیم به است و انجیر، انگور و انجیر. الان هم راجع به اترج یا اترانج، اترج میگن، اترانج میگن و شاید معادل فارسیش همون بالنگ است. ترانج بهش میگن، اترج هم میگن، معادل فارسیش همون بالنگ. و از سنخ و از خانواده مرکبات است. مرکبات از سنخ در عربی می فهمد حمضیات، چیزای ترش. از سنخ حمضیات و از سنخ مرکبات هست. البته این احتمال هست که زمانی که می فهمد اترج یعنی این خانواده مراده، این خانواده مرکبات مراده، اختصاص به بالنگ نداره. بالنگ هم یکی از این هاست، شبیه لیمو هست و ترش هست و پوست زخیم دارد. پوستش مصرف میشه و خودش هم خورده میشه. راجع به اترج روایات متعددی داریم و دالست بر این است که اترج فواید متعددی داره. عرض شد که احتمال زیاد، به احتمال زیاد مراد این خانواده است. کل خانواده مرکبات این خواص را دارد. خلاصه مرز شده در روایات پیامبر می‌فرماید کل الفاکهه فی اقبالها، میوه را در اول فصلش بخورید و افضلها و بهترینش، میوه‌ها هم تفاضلی دارند، بعضی ها بر بعض دیگر مقدمند، بهترینش امام پیامبر می‌فرماید الرمان و الاترج، یکی انار که خوندیم بهترین میوه است، بعدش هم اترج هست. خب همین مقدار در بیان اهمیت اترج کافی است، زیرا اترج مرکبات، زیرا انار بهترین میوه است و فوایدش بهترین فواید است. همه اونها را خوندیم در مرتبه اول میوه هاست، ولی این اترج قرین با انار قرار داده شده، پیامبر او را موازی با انار قرار داده، به عنوان بهترین میوه ها معرفی کرده و انار که ما میدونیم از همه بهتر است، از روایت این معنا را استفاده کردیم. حالا این روایت می‌فرماید بهترین میوه ها انار و اترج است، پس خیلی باید مرتبه بالایی داره اترج. حالا هم اگر مرکبات گفتیم، الان فواید مرکبات مخفی نیست و جایگاه مردمیش هم مشخص است، بخصوص پرتقال و لیمو شیرین و بله نارنج و نارنگی و امثال این هاست. در طب النبی اومده، در کتاب طب النبی مال مستغفری اومده است، از پیامبر نقل بکنه علیکم بالاترج، اترج بالنگ بخورید یا همه مرکبات، فانه یسر الفؤاد، زیرا اترج قلب را مسرور میکنه، خوشحال میکنه، و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد میکند. در یه روایتی فرمان ان رسول الله کان یعجبه النظر الى اترج، پیامبر دوست داشت به اترج، به بالنگ هم فقط نگاه کند، یعجبه النظر الاترج الاخضر، سبز و تفاح الاحمر، سیب قرمز، بالنگ سبز و سیب قرمز است. حالا یه سری سفارش هایی است راجع به اترج. بله اترج برخلاف اون چی که معروف است سنگین است، سبک نیست، سنگین است. دلیلش هم این روایتی است که پسر شیخ طوسی از امام باقر صلوات الله علیه و سلم نقل میکنه که فرمودن ان الاترج لثقیل، اترج بالنگ سنگین است، فاذا اکله، کسی که اترج بخوره و زیاده روی کنه و سنگینی کنه، علاجش و درمانش نان خشک است، فان الخبز الیابس یهضمه من المعده، نان خشک او را هضم میکند. در یه روایتی داریم از ابی بصیر انه قال لی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کرد انی اکلت اترجن، من والنگ خوردم، مرکبات خوردم، به عسل، با عسل، و انی لأجد ثقله، من سنگینش رو احساس میکنم، لانی اکثرت منه، چون من زیاده روی کردم. فقال یا غلام انطلق الى فلانه، حالا غلام را صدا زد امام، فرمود برو پیش فلانه، فلان خانم، فقل لها، به او بگو ابعثی لنا بحرف رغیف یابس، برای ما بفرست اتکنان خشک، من الذی تجففه فی التنور، از اون نانی است که در تنور، در تنور خشک میکند، فوتی به و وردن برای امام، فقال کل، امام هم به ابی بصیر فرمود بخور من هذا عزین، فان الخبز اليابس هذا من اترج، زیرا نان خشک هضم کننده بالنگ است و هضم کننده اترج است. فاکلته ثم قمت، من هم نان خشک را خوردم و سپس از جا برخواستم که نه هیچ چیزی نخوردم، فکر کنم لم آکل شدم. این دو دوم این اولین سفارش است. دومین سفارش بله البته از این روایت استفاده بشه درمان سنگینیه و کسی که زیاده روی در خوردن می کند درمانش نان خشک است و بهترینش همون نانی است که در تنور خوش میشه و بهش میگن دو آتشه است. تنور آخر کار یه چند تا نان در او قرار میدن و درش میبندن و میرن، این یواش یواش رفته رفته در تنور خشک میشه، بهش میگن دو آتشه. به این شکل این برای هضم و ترج مفید است، شاید کل هضم، هضم کل غذاها هم مفید است. اما راجع به سفارش بعدی این است که فرمایند خوردن مرکبات کلن و اترج بعد از قضا بهتر از قبل از قضا است. روایت معتبر داریم از امام صادق فرماید کل الاترج بعد از طعام، اترج بعد از قضا بخورید، مرکبات پرتقال نارنگی. فإن آل محمد يفعلون ذلك، زیرا آل پیامبر این کار را انجام میدن بعد از قضا میخورن. بله میان مردم معروف است که مردم اهل اون زمان معروف است که خوردن بالنگ، خوردن مرکبات قبل از قضا خوبه ناشتا، ولی بله ائمه را نفی کردن و رد کرده. روایتی داریم از شخصی به نام عبدالله ابن ابراهیم جعفری عن ابی عبدالله علیه السلام و صادق قال به ای شیئن یامرکم بهی اطباکم فی الاترج، طبیبان شما راجع به اترج چی سفارشی دارن؟ قلتو یامروننا بهی قبل الطعام، عرض کردم که به ما امر میکنن که اترج و مرکبات را قبل از قضا بخورید. قال امام فرمود لکنی آمرکم بهی بعد الطعام، ولی من امر میکنم که بعد از قضا بخورید. این تضاد در یه روایت دیگری باز از جعفری قال قال ابو الحسن از امام کاظم صلوات الله علیه نقل میکنم ما یقول الاطباء فی الاترج، طبیبان شما راجع به اترج راجع به مرکبات چه نظری دارند؟ قلتو یا بروننا به اکلی علی ریق، عرض کردم به ما امر میکنن که او را به ناشتا بخوریم. قال لکنی امرکم بهی علی الشبع، ولی من امر میکنم شما را به خوردن اترج و مرکبات بعد از سیری. خیلی خوب، پس معلوم میشه این در دوره امام صادق و امام کاظم یا امام رضا است، از امام صادق تا امام کاظم یا تا امام رضا است معروف بود که مرکبات رو باید ناشتا خورد و قبل از قضا، ولی ائمه مرتب این کار را رد میکنن و فرمایند بعد از قضا. خب حالا خوردن این مرکبات و اترج بالنگ بعد از چون ترشه بعد از قضا بهتر است. خیلی حالا ولی این معنیش این نیست که قبل از قضا خوب نیست، شاید از روایت این استفاده نشه. روایتی هم مایید این معنا داریم، روایت معتبر عن الیمانی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انهم یزعمون ان الاترج علی الریق اجود ما یکون، ادعا میکنند که خوردن مرکبات در ناشتا بهترین حالت است، اجود ما یکون. فقال ابو عبدالله علیه السلام، هم صادق فرمود ان کان قبل الطعام خیرا، اگر قبل از غذا خوردن اترج خیری درش هست، فبعد الطعام بعد از قضا خیر و خیر، خیرش مضاعف است، نفعش مضاعف است، فایدهش برتر است بعد از قضا است. خیلی پس از این روایت استفاده میشه که خوردن این مرکبات، خوردن اترج قبل از قضا خیری هم درش هست، منتها بعد از قضا خیرش بیشتره، خیرش مضاعف است. شاید از این روایت استفاده میشه، ولی بنده از این روایت این معنا را استفاده نمی کنم، چون امام فرماید اگر در او قبل از قضا خیری باشه پس بعد از قضا خیرش مضاعف است. اگر قبل از قضا خیری باشه، معنای این اگر یعنی خیری نداره، من از این معنی استفاده میکنم از روایت، یعنی قبل از قضا خیری ندارد، بعد از قضا فقط خیر دارد. اگر امام میفرماید اگر با قبل از قضا خیری دارد، بعد از قضا خیرش مضاعف است، ولی این مفهوم داره قبل از قضا خیر ندارد. علی حال مؤید این معنا و دلیل این معنا روایت دیگری است. یا روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام فرمود انه قال لاصحابه، امام صادق به اصحاب خودش فرمود اخبرونی، به من خبر بدهید، به ای شیء یامرکم به اطباءکم فی الاتراج، به چه چیزی، چه سفارشی میکنن طبیبان شما راجع به اتراج مرکبات. قالوا یا ابن رسول الله یامروننا به قبل الطعام، اینا امر میکنن که ما قبل از قضا را بخوریم. قال ما من شيء اردع منه قبل الطعام، چیزی بدتر از اتراج مرکبات قبل از قضا نیست. خوردن این مرکبات قبل القضا بدتر از اون نیست. ما من شيء نیست چیزی اردع بدتر منه از اتراج قبل الطعام. و ما من شيء انفع منه بعد الطعام، بعد از قضا بهتر از اون نیست، مفیدتر از اون نیست. قبل از قضا بدتر از اون نیست، بعد از قضا بهتر از اون نیست. پس اینجوری نیست که قبل از قضا خوردنش هم خیری داره. نه خیرم نداره، نفعم نداره، بلکه ضررم داره، بدترین چیزیست. در یه روایت دیگر این کان قبل الطعام خیرون فبعد الطعام خیرون و اخیر، اگر قبل از قضا خیری درش هست، بعد از قضا خیر بیشتری داره. سپس امام فرمود هو یؤذی قبل الطعام، قبل از قضا اذیت میکنه، و انه ینفع بعد الطعام، بعد از قضا نفع داره. پس معلوم میشه قبل از قضا خوردنش خالی از ضرر نیست، بلکه در روایت قبلی میفرماد بدترین چیز است. نهایتش این بگیم که از یک طرف نفع داره، از یک طرف هم ضرر داره. به این شکل بین روایات جمع کنیم. پنجمین سفارش این است که بفرمایند سفارش کردن ائمه از بالنگ مربا درست کنیم. امروز مربای بالنگ درست میکنن، مربای بالنگ مربای خوبی است. این ائمه سفارش کردن، سفارش ائمه است. حالا در بارش درست کردن مرباش اینه، یعنی آبش رو بگیرن در آفتاب قرار بدن تا غلیظ غلظت پیدا کنن، این مربا. ولی بعضی ها فرماید معنای مربا این است که به بالنگ شکر اضافه میشه، این همون مربای امروزی معروف. بله البته امروزه مربای بالنگ بیشتر با پوستش درست میکنن، پوست کلوفتی داره، با پوستش درست میشه، پوست سیویدش، یا پوست سیویدش و یه مقدار هم از خود بالنگ اضافه میشه. در یه روایت معتمد فرمود علیکم بالمربا من، مربای بالنگ بخورید، فانه له رائحة في الجوف، زیرا این در درون عطری دارد، رائحة المسک، مانند عطر مشک هست. ششمین سفارش این است که فرمود اتراج مرکبات در شب نخورید، خوردنش در شب خوب نیست. در رساله ذهبی امام رضا صلی الله علیه و آله و اکل الاترج باللیل یقلب العین، خوردن اترج مرکبات در شب چشم را چپ میکنه، لوچ میکنه، یقلب العین و یوجب الحول، سبب لوچی میشه. این البته شاید لوچی موقت هست، دائمی نباشه. این هم دیده شده، اینایی که شب زیاد مرکبات میخورن یا مختصر انحراف چشمی پیدا میکنم. هفتمین سفارش این است که بعضی میوه ها سفارش شده که او را ببویید، بو کنید، مثل سیب و به را بو کنید. بعضی میوه ها سفارش شده که نگاه کنید، مانند بالنگ فرما به او نگاه کنید، و به سیب قرمز، بالنگ سبز و سیب قرمز، چون پیامبر فرموده بر نقل شده که پیامبر کان واجب و نظر الیهما، دوست داشت که اینها را نگاه کنه. واقعا دیدن هم داره این سیب قرمز، خداوند تبارک و تعالی دم نگاه کنه چجوری نقاشی کرده، چقدر رنگای زیبایی در او به کار برده. علی حال بالنگ هم مرکبات هم زیبان نگاه کردن اونها خالی از لطف نیست. این راجع به مرکبات است. میوه بعدی اجاس، اجاس یعنی آلو. راجع به آلو این خودش یه مجموعی از میوه هاست به نام آلو، شامل انواع آلو هست. آلو سیاه هست، آلو زرد هست، آلوی آلوچه هست، بینا همه آلو میگن در فارسی، آلو و آلوچه هست. اخبار هم فواید خاص خود آلو را ذکر میکنم. یکی از فواید آلو و خصوص آلو سیاه، یسکن المره، مره یعنی صفرا را تسکین میده. یک کسی به سوی امام باقر صلی الله علیه و سلم شکایت کرد، مرارن حاجت به مره که هیجان کرده درو، حتی کادن یوجن، تا جایی که نزدیک بود دیوانه بشه یوجن. فقال له سکنه بالاجاس، امام فرمود این را تسکین بده با آلو. خیلی خوب، قبلا هم در درمان طبایا، در بحث طبایا این را خوندیم، درمان صفرا و سودا مره مشی است، استفاده از ملین. آلو هم ملین است، پس از این جهت درمان میکنند، چون ملینه مره را درمان میکنند. دومین بله فایده آلو این است که گرمی را خاموش میکنند. روایتی که کلینی از زیاد قندی نقل کرد، دخلت على ابی الحسن الاول، وارد بر امام کاظم شدم، و بین یدیه تور و ماء، در مقابل امام یه ظرفی است که آب دارد، فیه اجاسون، در او آلو، آلو سیاه، و اجاسون اسود، آلو سیاه بود، فیه ابانی در زمان خودش، در مقابل امام بود آلو سیاه. امام فرمود انه حاجت فیه حرارتون، گرمیم شده، گرمی در من هیجان پیدا کرده، خلاصه گر گرفتم. والاجاس الطری یطفی الحراره، آلوی تازه تازش هم گرمی را خاموش میکند. و یسکن الصفرا، صفرا را تسکین میدهد. خیلی خوب معلومه این گرمی که در اینجا هست بر اثر صفراست، همون گر گرفتگیست. سومین فایده آلو این است که خون را تسکین میده، آلو خشک البته. کسی که خون او در او غلبه کند، درمانش حجامت و فصد است، ولی جایگزین حجامت و فصد آلو خشک است. در یه روایت نلیابس یسکن و دم، آلو خشک خون را تسکین میدهد، و یسل دوی بیماری سخت را از بدن خارج میکنند. چهارمین فایده آلو این است که میفرماید مفصلها، زانوها را نرم میکنند. اینایی که مبتلا به خشکی مفصل برای اونها درمان است. اینایی که مفصلهاشون، زانوهاشون صدا میکنه، این نشانه خشکی مفصل هست و درمانش آلو است. روایتی داریم از شخصی به نام ازرق ابن سلیمان، قال سألت ابا عبدالله عسام عن الاجاس، این ازرق عرض میکنه از امام صادق پرسیدم درباره آلو، فرمود فقال نافع للمرار، برای مرها مفیده، و یلین المفاصل، مفصلها زانوها را نرم میکند. خیلی خوب، بس اینایی که خشکی مفصل دارن، درد مفاصل دارن و دردشون معلول خشکیست، اینا در جوان ها بیشتر اتفاق میکنه. جوان میاد بگه من زانوهام درد میکنه، هنوز بچه هست، این دیگه مال آلتروز و نمیدونم سایدگی نیست، این مال خشکی مفصل هست و درمانش همون آلوی خشک است، نرم میکنه. پنجمین فایدهش این است که بیماری را از بدن خارج میکنه. روایتی داریم ان الیابسمه یسکن الدم، آلوی خشک خون را تسکین میدهد و یستل الداء الدوی، بیماری سخت را از بدن خارج میکند، میکشد به خارج به فن الله عز و جل. حالا یه سری سفارش هایی داریم راجع به آلوس. یکی از سفارش ها اینه، تذکر میدن که آلوس سرد است، شدیدن سرد است و التهابات را تشدید میکنن، پس نباید او را در خوردن او زیاده روی کرد و برای اینه که مزاج سردی دارن نباید بخورن، ناشتا به خصوص نباید بخورن. در یه روایتی فرماید الاجاسو آلو علی الریق ناشتا یسکن المرار، مرها را تسکین میکند، الا انه یهیج الریح، الا اینکه این التهابات را تهیج میکند، تحریک میکند. دومین سفارش این است که فرماید آلو سرد است، نباید زیاده روی کرد. در روایت داریم انه نافع للمرار و یلین المفاصل، برای مره ها مفیده، مره صفرا مفیده و استخوان ها را نرم میکند. فلا تکثر من ولی زیاده روی نکن، فیعقبک ریاحا فی مفاصلک، سبب التهاب مفصل پیدا کنید. سومین سفارش این است که میفرمایید بهتر آلو پوستش را بکنید، آلو بدون پوست بخورید. حالا میوه ها بعضی ها با پوست باید خورد، بعضی ها بدون پوست. آلو از جمله میوه‌هایی که بهتر این است که پوستش را بکنم، همون کاری که آلوی بخارای مشهدی همون کاری که انجام میدن، پوستش را میکنن و خوش میکنن. باید پوست کنده. در دوات فرق کلوه و مقشرن، بدون پوستش. آلو پوستش خوب نیست، خودش خوبه، پوستش خوب نیست. فانه نافع لکل مرارن، آلو برای تمامی مرها مفید است. و حرارتن گرمایید و وهجن گر گرفتگیست، یهیج الریاح، سبب التهابات می شود. چارمین لا تغفل عن الاجبال، فرماید که آلو هرچی کهنه تر بشه، خشک بشه، کهنه بشه بهتر است. فرماید علیکم بالاجاس العتیق، در روایت می فرماید آلوی کهنه بخورید، فان العتیق قد بقی نفعه و ذاب ضرره، زیرا این آلوی کهنه نفعش باقی مونده، ضررش رفته، از بین رفته. خب بهترین راه این است که پوستش را بکنن، اون هم با دست، و او را در آفتاب خشک کنن، نه با مواد شیمیایی و دستگاه امروزه با مواد شیمیایی پوستش را میکنن. نه، این کار خوب نیست، با دست باید کنده بشه و او را بخوش کنن. این راجع به آلو. بحث بعدی راجع به خربوزه و هندوانه است. در روایت کلمه بطیخ آمده، بطیخ به معنای خربوزه است، حالا شاید شامل هندوانه هم بشه. بطیخ همون خربوزه معروفی است که در وسط او خالی است و هسته دارد و تخم دارد، تخمش هم سفید رنگ است. در مقابل هندوانه، هندوانه تخمش سیاه رنگ یا قهوه‌ای است. علایه در یه جا جمع نشده، متفرق است. علایه حال اونی که قدر متیقن از بطیخ همون خربوزه است، بیشتر مراد همون خربوزه است. مهم این است که پیامبر خربوزه را دوست داشت و فرماید هوا و رطبو بالعطینا، اسمشون عطیبین، دوتا قضای خوشمزه ترین قضاها، جزوه این دو قضا جزو خوشمزه ترین قضا هاست، یکی رطب و دیگری خربوزه است. در یه روایتی از پیامبر میفهمند انه اخرج من الجنه، خربوزه از بهشت اخراج کردن و آمده، از بهشت آمده. فواید زیادی داره، ائمه و پیامبر فوایدش را ذکر کردن. خیلی خوب، شاید بهترین نقلی که در این زمینه و ظریف‌ترین نقلی که در این زمینه داریم راجع به فواید خربوزه، این شعری که به امام رضا نسبت دادن، فرماید اهدت لنا الایام بطیخه، روزگار، روزها، روزگار به ما یک خربوزه بطیخه، یه دانه خربوزه هدیه داده، به ما هدیه داده روزگار، یه دانه خربوزه. من حلل الارض و دار السلام، از زمین های خوب، از زمین های زیبا، و دار السلام ظاهرا بغداد است، دار السلام بغداد. تجمع اوصافا عظاما وقد، فواید بزرگی دارد، در خودش جمع میکند، فواید بزرگی. وقد عددتها موصوفتا بالنظام، این فواید را من شمردم به شکل شعر، در قالب شعر. نظام یعنی شعر، با نظم، با نظم به شکل شعر در آوردم. کذاک قال المصطفى المجتبى، همون گونه که مصطفی برگزیده پیامبر محمد جدی علیه السلام، پدر بزرگم، جدی یعنی پدر بزرگم پیامبر علیه السلام، فوایدش اینه، ما اون آب است برای تشنه خوب است، و حلوا اون حلواست، اشتهای حلوا را کم میکنه، و ریحانتون خوشبو و عطر است، مثل گل، گل معطر. فاکهتون میوه است، حرضون شوینده است، طعامون غذاست، ادام خورشت، نان است و خورشت. تنقل مثانه، مثانه را پاک میکند، پاکسازی میکند. تصفی الوجوه، صورتها را صاف میکند. تطیب النکه، دهان را خوشبو میکند. عشرون تمام، ده تا فایده تمام. لا یحلل، از پیامبر هم نقل شده که فرمودن در باره خربوزه، میفرماید در خربوزه ده تا خصلت هست، ده تا فایده هست. بله، هو طعام غذاست، و شراب نوشیدنیست. و یغسل المثانه، مثانه را شستشو میدهد. و یقطع الابرده، سردی را قطع میکند. و هو ریحان خوشبو، خوشعط، معطر. و اشنان، ریحان یعنی گل، گل معطر، و اشنان شوینده. و یغسل البطن، شکم را میشورد. و یکثر الجماع، هم بستر شدن را زیاد میکند. و ینقی البشره، پوست را تمیز میکند، نقی، پاک، تمیز. ولا بله، و ینقی البشره. بله، بله، نه تا شد. نه تا، حالا یکی شاید از غنم افتاده. حالا خیلی طعام که داره، نداره؟ ببینی اونه که در شهر هست شیش کمه میوه هست، خیلی خوب. و اما راجع به فوایدش یکی یکی میشماریم. فایده اولش این است که طعام یعنی غذایی که انسان میخورد و مصرف میکند، و بیشتر کلمه طعام به نان گفته میشه، به گندم گفته میشه، بیشتر به گندم. شاید خوب خاصیت نان این است که انسان را سیر میکند، شاید خربوزه هم این خاصیت را دارد که انسان را سیر میکند. بله، دومین علاوه بر این است که میوه انسان را سیر میکند، خلاصه قندش زیاده، انسان احساس سیری میکند. دومین فایدهش این است که ادام یعنی چیزی که با نان خورده میشه، میشود خربوزه را با نان خورد، نون را با خربوزه خورد، به عنوان شام مثلا یا نهار. خلاصه یه وعده غذای کامل تشکیل میشه از نان و خربوزه. در یه روایتی از پیامبر فرمان نهو کان یاکل البطیخ، به خود پیامبر اینگونه بودن که خربوزه را با نون میخوردن. و ربما اکل البطیخ بالیدین جمیعا، چه بسا پیامبر خربوزه را با هر دو دست میخوردن. سومین فایدهش این است که آب است و شراب است. آب یعنی آدم تشنه را سیراب میکنه، شراب یعنی علاوه بر این است که انسان را سیراب میکنه، شراب مفرح است، انسان را خوشحال میکنه، دلخوش میکنه، مفرح است، شادی میاره. بله، در یه روایت فرماید که انما آها آب خربوزه از کوثر است، از آب کوثر. چهارمین فایدهش این است که حلوا اون یعنی شیرینی است و حلوا است. خب کسی که میل به شیرینی دارد و نفسش شیرینی میخواد، شاید با خوردن خربوزه این میل برطرف بشه. پنجمین فایدهش این است که ریحانتون یعنی عطردار است، همون گونه که گل عطر دارد، خربوزه لاقل بعضیاش عطر داره، بعضیاش هم عطر نداره، مانند خود گل. گل بعضیاش عطر داره، بعضیاش عطر نداره. بله، یه روایتی هم داریم که ان ریحها من العنبر، عطر خربوزه از عنبر هست، از عطر عنبر هست. ششمین فایدهش این است که سردی و سرما را قطع بکنه، این سردی که در درون هست و به طریق همه سردی را قطع بکنه. هفتمین فایدهش این است که میوه است، میوه یعنی چیزی که انسان میخوره، نه به عنوان غذا بلکه برای تفنن و تفکر. بله، پس این را خربوزه میشود بعد از غذا هم و قبل از غذا به عنوان میوه مصرف کرد. روایتی از پیامبر نفس تفکهو بالبطیخ فانماهو رحمه، تفکهو یعنی به عنوان میوه خربوزه مصرف کنید، فاکهه یعنی میوه، تفکهو یعنی به عنوان میوه مصرف کنید و همینجور عشقی بخورید. فانماهو رحمه، زیرا آبش رحمت است و حلاوتو من حلاوت الجنه، شیرینی سم از شیرینی بهشت است. هشتمین فایدهش این است که حرضان یعنی اشنان شوینده است، بدن را می شوره داخل بدن، به هر جا عبور میکنه، از هر جا عبور میکنه و را می شوره. نهمین فایدهش این است که یغسل المثانه و ینقیها، مثانه را می شوره و پاکسازی میکنه. خیلی خوب، این مهمترین چیزی که روایت روی اون تاکید دارن و از این روایت استفاده میشه که در مثانه من در مثانه بعضی چیزها تهنشین میشه و جمع میشه و چرک و امثال اینها جمع میشه. خیلی خوب، به این نیاز به شستن داره، خوردن خربوزه شاید هندوانه این خاصیت را داره، چون اینها مدر هستن و مثانه را پاکسازی میکنن. دهمین فایدهش این است که شکم را میشورد، بالاخره به هر جا از هر جا عبور و مرور میکنه این خربوزه یا هندوانه، اونجا را میشوره، تمیز میکنه، پاکسازی میکنه، علاوه بر چیزهای دیگر مانند مثانه که از او رد نمیشه به طور مستقیم به طور غیر مستقیم. یازدهمین فایدهش این است که پوست را تمیز میکنه، پاکی، یعنی آدم شخص را میبینه این آثار پاکی و تمیزی روی او نمایان است، صاف میکنه صورت را. بله بله، و سبب میشه که اون چی که روی پوست هست، لک و کک و جوش و پیسی اشی امثال اینا را پاک میکند و در نتیجه مشکلاتی که روی پوست هست برطرف میکنه و پوست را صاف میکنه. دوازدهمین فایدهش این است که عمل هم بستر شدن را زیاد میکند، چون بدن را پاک میکند و پاکسازی میکند و دستگاه های بدن آماده کار قرار میده به اشتراح و احسن و به شکل نرمال، و شاید هم چون آب را زیاد میکند عمل هم بستر شدن هم زیاد بشه، علاوه بر این است که کمر را تقویت میکند و سبب نعوز هم بشه. در یه روایتی انهو یکثر ما الظهر، خربوزه آب کمر را زیاد میکند و یزید فی الجماع، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. سیزدهمین فایدهش این است که دهان را خوشبو میکنه، طیب النکه، بوی دهان را خوش میکنه، دهان را خوشبو میکنه. بله، بوی بد دهان را برطرف میکنه، چون قدرت شویندگی داره. عرض شد صابون است، خربوزه در روایت فرمود سوی خود شوینده است، اولین چیزی که میشوره همون دهان است، چون اول وارد دهان میشه. چهاردهمین فایدهش این است که پوست سر را پاک میکند. در روایتی از حضرت امیر میفرماید البطیخ شحمت الارض، خربوزه پی زمین است، لا داء ولا غائله، نه بیماری داره و نه مشکل. فیه بله فرمود فیه عشر خصال، ده تا فایده داره. طعامون طعام قضاییست و شراب نشتنی و فاکهت و میوه ریحان گل معطر و ادامون ادام قانون خورده میشه و حلوان شیرینی و اشنان شوینده و ختمیون بله و نقلون و دوا. ختمی هم ختمی هم نقل است و هم داروس. ختمی یعنی مانند گل ختمی عمل میکنه که شوینده سر است و سر را پاک میکنه، تمیز میکنه از شوره. پونزدهمین فایدهش این است که نقل است. نقل است این همون چیزی است که عشقی خورده میشه و مانند آجیل است. نقل بله در یه روایت فقط بقل سبزی است و جزو سبزیزات محسوب میشه. شونزدهمین فایدهش این است که داروس میفرماید که یه سری از بیماری ها را درمان میکند. این بعد این بیماری ها از همون بحث های گذشته به دست میاد. در یه روایتی از پیامبر میفرماید اکلها شفاء من کل داء، خوردن خربوزه درمانی است از هر درد. خیلی خوب جزو درمان های عمومی قرار میده. ما این را نیاوردیم در درمان های عمومی، این جزو درمان های عمومی. 17 فایدهش این است که مدر هست، ادرار را خارج میکنه. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله سلام علیه میفرماد کل البطیخ خربوزه را بخورید. فان فی عشر خصال مجتمعه، زیرا در او 10 تا فایده ای که جمع میشه جمع شده. هو شحمة الارض، پی زمین است. لا داء فیه، بیماری در او نیست. ولا غائل، مشکلی نیست. و هو طعام، قضاست. شراب و نوشیدنی. فاکهت و فاکهت و میوه. و هو اشنان و شوینده است. و هو ادم، ادام بانان خورده میشه. و یزید فی الباه، عمل هم بسته شدن را زیاد میکنند. و یغسل المثانه، مثانه را میشورد. و مدر هم هست. و یدر البول، ادرار را خارج میکنند. 18 فایدهش این است که سنگ کلیه و مثانه را آب میکنند. روایت دیگری فرماید از امام صادق صلی الله علیه و آله شده انه یذیب الحصات فی المثانه، سنگ مثانه را آب میکنند. این خصوصیت های خربزه است و فوایدش. هر شد که این شاید شامل هندوانه هم بشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.